های آن را می زداید تا مورد استفاده انسان و سایر موجودات زنده قرار گیرد. آب باران در سفره‌های زیرزمینی و ذرات برف در بستر کوه‌ها ذخیره شده و به مرور از طریق چشمه‌ها، چاه‌ها و رودها جاری می‌شود تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با تفکر در این نعمت بزرگ الهی که مایه حیات بشر و همه جانداران و گیاهان روی زمین است، انسان به عظمت پروردگار هستی پی می‌برد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول این که شناخت پدیده‌های طبیعی و دقت در آنها از راه‌های خداشناسی است، لذا نباید دچار غفلت شده و از کنار این پدیده‌ها براحتی بگذاریم. نکته دوم این که از یک آب و خاک درختان، گلها و میوه‌های رنگارنگ و متنوع به دست می‌آید که خود نشانه قدرت و عظمت پروردگار است. و نکته پایانی این که از نشانه های خردمندی آن است که علاوه بر شناخت پدیده های طبیعی، به دنبال شناخت سرچشمه هستی نیز باشیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
سروران ارجمند، امام جعفر صادق علیه السلام قرائت قرآن را یگانه عامل انس و آرامش درونی می دانستند و می فرمودند به دنبال انس و الفتی بودم که آن را در قرائت قرآن یافتم. آن حضرت قرائت قرآن را توأم با رعایت شرایط آن، نوشیدن جام محبت از سرچشمه عشق الهی و بالاترین حالات عرفانی می دانند و می فرمایند خواننده قرآن به 3 چیز نیازمند است: قلب خاشع، بدن فارغ و آسوده و محلی خلوت. هنگامی که دلش برای خدا خشوع نمود، شیطان از او فرار خواهد کرد و موقعی که خود و درون خود را از اسباب و اشتغالات دنیایی تهی نمود، دلش آماده پذیرش قرآن می شود و آنگاه روحش با خدا انس می گیرد و شیرینی گفتگوی خدا را با بندگان صالح می چشد و مراتب رحمت خدا برای او ظاهر می گردد.
قرآن، 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شتابد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی اروزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. سخن ما درباره توحید پنداری و توحید رفتاری بود و اینکه انسجام زندگی انسان و رسیدن به کمال مطلوب و سعادت تنها از رهگذر باور توحیدی و رفتار توحیدی میسر است و در آن فرض و در آن صورت است که انسان به زندگی زیبا دست پیدا می کند. در این سخن و در این برنامه به نقش حاکمیت توحیدی در زیبا آفرینی زندگی فردی و اجتماعی سخنی خواهیم گفت در ادامه همون مطالب. حاکمیت فرهنگ توحیدی در جامعه علاوه بر افراد موجب فراهم شدن زمینه رشد افراد و تسهیل تکامل در افراد می گردد و برعکس و بر همین اساس وقتی در جامعه کفر و معصیت الهی حاکمیت می‌یابد، انسان موظف است در صورت توانایی به اصلاح اون همت بگمارد که در فرهنگ دینی از آن به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود. اگر چنین نکند و توان اون را نداشته باشد از اون جامعه مهاجرت کند، همان گونه که در سوره مبارکه نساء آیات 97 تا 100 این مطلب بیان شده است و توضیح داده شده است. و اگر هم به علت وابستگی های خانوادگی و علاقه های گوناگون امکان مهاجرت از سرزمین عصیان و گناه و پلیدی و شرک و ظلم مهاجرت ممکن نباشد، لااقل قلباً و در ساحت شناختی از زندگی در این مکانها ناراحت باشد و برای خود از خداوند تقاضای خروج و گشایشی از این معضل و از این تنگنا را بنماید، همان گونه که در سوره مبارکه نساء آیه 75 بدون اشاره شده است. زیرا شایع شدن ظلم موجب مجازات انسان می شود و در این صورت شامل افراد مطیع و ظالم هر دو خواهد شد. این گونه نیست که خداوند ظالمان فقط را مجازات کند و کیفر کند، بلکه بر اساس اون چه که در سوره مبارکه انفال آمده است آیه 125 هم ظالمان و هم کسانی که به ظلم ظالمان تن می دهند و تسلیم می شوند مورد کیفر و مجازات قرار می گیرد. اگر بخواهیم برای تمام شادمانی هایی که آفریدگار عالم به ما داده است تشکر کنیم، دیگر وقتی برای شکایت نخواهیم داشت. کسی که توانایی های روحانی و جسمانیش را هماهنگ و یک دست کند و به یکتایی خداوند متصل شود، مثل خود خدا تأثیرگذار و ماندنی می شود. انسان نابود شدنی نیست، بلکه شکل و زندگی او عوض می شود، گاهی در دنیا، گاهی در برزخ و در پایان نیز سکونتی آخرتی خواهد یافت. با چنین نگاهی انسانها همیشه در صدد آن است که زندگی خود را سمت سوی خدایی ببخشد، چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی. او نمیتواند همان گونه که در ساحت فردی دور از خداوند و دور از آموزه های دینی زیست کند، نمیتواند در جامعه زندگی کند که اون جامعه رنگ خدایی ندارد. و اگر چاره جز زیستن نداشته باشد، میکوشد که لااقل و دست کم ذهن روح و روان خود را از اون جامعه دور کند و ابراز بیزاری و نفرت کند، که اگر چنین نباشد او جزئی از جامعه استیانکار و گناهالود به شمار می آید که نستجیر بالله. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا اللهم صل على محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن.
ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با نیروهای پلیس افغانستان دستور داده است تا با کمک سیلزدگان این کشور بشتابند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به تمام منصوبین پلیس دستور داده تا به همکاری و کمک سیلاب زدگان بشتابند. مولوی نورجلال جلالی، معین اداری وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان، سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر که باعث وارد نمودن تلفات و خسارات سنگین برای مردم در شماری از ولایات افغانستان گردیده، آن را امتحان الهی خوانده که با توبه و استغفار مردم در برای این امتحان بزرگ کامیاب شوند. و تأکید نمود که وزارت امور داخله با نهادها و سکتورهای مختلف به خاطر نجات مردم و همکاری با آنها کار میکند. معین وزارت امور داخله به تمام منصوبین پلیس در سراسر این کشور دستور داد که به نجات و همکاری سیلاب زدگان بشتابند.
در حکومت طور سکتوری بنسټونو سره د بیړنیو کمکونو او لازم و تدابیر و برخه کې د نږدې کار کو. همدارنګ په ټول هیواد کې پولیسو ته ځانګړې لارښوونه شوې چې په بیړنۍ توګه د خپلو ټولو شته امکاناتو نه په استفادې سره د سیلاب ځپلو هیوادوالو مرستې او نجات ته ځانونه ورورسوي. همداشان د ملي تجارانو، خیریه بنسټونو او ټولو شتمنو هیوادوالو مو خواست داده چې په دې حساسو شیبو کې زموږ زیانمن شو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. په پای کې د وروستیو پیښو ټولو شهیدانو ته د پاک الله د دربار نه د جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم.
همچنان جلال از تاجران، مردم متمول و نهادهای مختلف خواست که در این شرایط اساس و دشوار به همکاری و مساعدت سیلاب زدگان بشتابند و کمک کنند. گفتنی است که سیلاب ها به ویژه در روزهای اخیر بسیار ویرانگر بوده و در 21 ولایت سرازیر گردیده، تلفات و خسارات انگفت را نیز به مردم به بار آورده که تلفات بیشتر تا اکنون در ولایت لوگر که خوشی کاملا زیر آب گردیده و حدود 3000 خانه ویران گردیده و بیش از صدها تن جان خود را از دست داده و زخمی شدند. همچنان در پروان، پنشیر، کاپیسا و ننگرهار نیز تلفات و خسارات انگفت وارد گردیده و مردم جانشان را از دست داده، خانه ها ویران و کشتارها از بین رفته است. اکنون نیز خطر سرازیر شدن سیلاب در شماری از ولایات افغانستان می رود. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. والیان ننگرهار و لغمان هم از مؤسسات کمک رسان خواستند و خانواده های سیلزده در این ولایات کمک های فوری ارسال کنند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
والیان ولایت ننګرهار و لغمان خواستار ارسال کومک های عجل لسوی مؤسسات کومک رسان به خانواده های سیلاب زده در این ولایت شدن. سیلاب های اخیر در این ولایت خسارات بزرگی مالی را به مردم وارد نموده است. دفتر سخنگوی والی ننګرهار در اعلامیه که به رسانه ها فرستاده گفته است که ملا محمد نعیم اخون والی ننګرهار در سفرش به ولسوالی بټیکوټ این ولایت که باشندگان در سیلاب های 24 ساعت گذشته بیشترین خسارات مالی را متقابل شدن سفر نموده و به خانواده های سیلاب زده ابراز همدردی نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی آمده است که والی ننګرهار به این خانواده ها اطمینان دارد که به زودی کمک های لازم به آنان صورت خواهد گرفت. در این اعلامیه همچنان آمده است که والی ننګرهار به ادارات مربوط دستور داد که هرچه زودتر به شمول خانواده های منتظر شده ولسوالی بټیکوټ در تمامی ولسوالی های این ولایت که سیلاب ها جاری شده و خسارات را به مردم وارد نموده سروی معلوماتی انجام داده و کمک های لازم را به آنان برساند. در اعلامیه همچنان گفته شده که والی ننګرهار از مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی خواستار فرستادن کمک های عاجل به خانواده های سیلاب زده گردیده است. والی ننګرهار گفته است که رسیدگی به خسارات وارده ناشی از سیلاب در این ولایت از توان اداره ولایتی بالا بوده و بدون کمک مؤسسات مشکلات خانواده های آسیب دیده حل نمی شود. در این حال قاری زین العابدین عابد والی لغمان نیز با فرستادن یک پیام صوتی به رسانه ها از وارد شدن خسارات بزرگ مالی به باشندگان این ولایت خبر داده و از مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی خواسته است به کمک نیازمندان و سیلاب زدگان ولایت لغمان بشتابند.
نو زما د ټولو مؤسساتو د نړیوالو او افغانی مؤسساتو نه هیله ده او چې ټول نشي لغمان ته او د لغمان مظلومو فقیرو او سیلاب زپلو او همدغه سي باران زپلو خلکو سره خپل مرسته او همکاري و.
والیان ولایت ننګرهار او لغمان در حال خواسار کمک از مؤسسات کمک کننده خارجي شدن که حکومت موقت طالبان نیز برای رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان خواستار کمک از جامعه جهانی گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد در یک نوار تصویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک عضو طالبان که ظاهراً زیر سن 18 سال است میگوید کار او ترور بوده و تعداد زیادی را در کابل ترور کرده است. این عضو طالبان میگوید که او اکنون 19 سال سن دارد و 4 سال قبل به این گروه پیوسته است. او در پاسخ به این پرسش که آیا در جنگ‌های طالبان حضور داشته یا خیر میگوید کارش در کابل ترور بوده و تعداد افرادی را که ترور کرده یادش نیست، اما شمار آنها زیاد است. ظاهرا این نوار تصویری را یکی از یوتیوبرها ثبت کرده است. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده‌ای دست به دست می‌شود و با واکنش‌هایی هم مواجه شده است. در سالهای اخیر ترورهای هدفمند که عمدتاً کارمندان حکومتی، فعالان مدنی و خبرنگاران قربانیان آن بودند، در کابل و برخی از ولایات به شدت افزایش یافته بود. در آن زمان حکومت پیشین طالبان را مسئول این ترورها می‌دانست، اما این گروه ادعای حکومت را رد می‌کرد. سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای حل حقوق زنان، آموزش دختران و مبارزه با تروریسم در میان اعضای گروه طالبان مشاهده می شود. مارکوس پوتسل، سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، گفت پس از دیدار با مقامات طالبان و والیان ولایات مختلف، نشانه های امیدوار کننده‌ای برای حل حقوق زنان، آموزش دختران و مبارزه با تروریسم در افغانستان در میان اعضای این گروه مشاهده می شود. و یفسود طالبان تمایل دارد به حقوق و آموزش زنان رسیدگی کند، اما اعضای این گروه تا کنون در این باره با توافق نرسیدند و این موضوع به زمان نیاز دارد. پوسل همچنین درباره مشکلات اقتصادی در افغانستان گفت سازمان ملل اقدامات بسیاری را در حوزه اقتصادی در افغانستان در حال اجرا دارد، اما این طالبان است که در نهایت باید مسئولیت رسیدگی به مشکلات را به عهده بگیرد و اقداماتی را در این خصوص انجام دهد. انس حقانی، عضو ارشد طالبان، اخیراً گفته است که قرار نیست مکاتب دختران برای همیشه تعطیل باشد و ما تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک این مشکل را حل کنیم. طالبان بیش از 300 روز است که دختران صنف ششم و بالاتر را از رفتن به مکاتب باز داشته است. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان از ثبت حدود 130,000 زن و کودک بی سرپرست این وزارتخانه خبر می‌دهند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
گزارش یک ساله وزارت شهیدان و معلولین. مسئولان این وزارت می‌گویند بیش از 127,000 یتیم و بیوه را شناسایی کردند. همچنان سرپرست این وزارت آقای کلیم‌الله افغان می‌گوید از میان آنان یتیمان و معلولان خیالی و افراد غیر مستحق را حذف کردند.
موږ چې کوم تحقیق او بررسی شروع کوي، موږ مخکې وویل چې د معلولینو په برخه کې ان شاء الله فایده رسیدونکې ده، او د یتیمانو په برخه کې هم مهاله دوام لري. په هر ولایت کې له هرو درو سو څخه یوه خیالي یا جالو تصویر و. په ځینو ولایاتو کې داسې هم و چې سم په نیمای جالو تصویر او خیال موجود و.
در این میان عبدالحکیم حقانی، معاون وزارت شهیدان و معلولان، از پرداخت حقوق 6 ماهه شهیدان و معلولان خبر داده و میافزاید با همکاری برخی نهادهای مددرسان با بیش از 30,000 خانواده یتیم و بیوه بسته های مواد غذایی و یا نقدی کمک کردند.
دی مختلف و ادارو یا دی موسسات و یا دی خیره بنسټونو نه تقریبا په یو کال کې 1,500 شاوخوا یتیمان و کند و معلولین تا یا غذایی مواد یا نقدی کمک شوید.
آقای حقانی می افزاید این وزارت برای تمام خانواده های شهیدان و معلولان، بیوه ها و یتیمان دولت پیشین، حکومت سرپرست بگونه یکسان سهولت ایجاد کرده است و حقوقشان را پرداخت خواهند کرد.
طول یتیمانو تا کدی امارت اسلامی مربوطو، کدی تیری اداری مربوطو، کملکی شهیدانو طورو تا یو قسم شای ورطا اولا کیگی او ورطا ورکول کیگی.
همچنان مسئولان این وزارت میگویند برای ارائه خدمات بهتر برای بازماندگان شهیدان و خانواده های معلولان توزیع شناسنامه برقی را آغاز کرده و برای فراهم آوری سهولت بهتر زمینه کار و مرکزهای درمانی برای آنان ایجاد کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره روند مذاکرات وین گفت تاکنون آمریکا درباره پیشنهادهای هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پاسخی به ایران نداده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات وین گفت: ما در مسیر مذاکره هستیم و هنوز به استقبال جزئیات و روند بعدی نمی رویم. زمانی می توانیم از نتیجه بخش بودن مذاکرات صحبت کنیم که پاسخ طرف آمریکایی دریافت شود. کنانی افسود: ایران انعطاف لازم را با منظور دستیابی به توافق نشان داده است، اما اکنون طرف مقابل نسبت به پاسخ تعلل می کند. وی تصریح کرد: دولت آمریکا مسئول شرایط کنونی برجام است و جمهوری اسلامی ایران معطل نخواهند ماند و روند مذاکرات را به معیشت و زندگی مردم گره نخواهد زد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: ایران از خطوط قرمز خود عبور نمی کند و با دنبال توافق خوب، قوی و پایدار است. احتمال بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق و رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان، به دلیل اتهاماتی که علیه قاضی و پلیس وارد کرده است وجود دارد. ساعتی پس از ممنوع تصویر شدن عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان، نیروهای پلیس از دیشب به قصد توقیف وی خانه‌اش را محاصره کردند. مراد سعید از مسئولان تحریک انصاف پاکستان گفت دستور توقف عمران خان و رئیس این حزب به دلیل اتهامات وی علیه قاضی و پلیس صادر شده است. در همین حال شاه محمود قریشی، نایب رئیس تحریک انصاف و وزیر اسبق امور خارجه پاکستان، از اینکه دولت اسلام آباد قصد بازداشت عمران خان را دارد ابراز نگرانی کرد. علیه عمران خان با بهانه تهدید یک قاضی زن و صاحب منصبان ارشد پلیس در سخنرانیش در روز شنبه دوسیه‌ای تشکیل شده است. بر همین اساس شمار زیادی از هواداران حزب تحریک انصاف به نشانه همبستگی با رهبر خود در اطراف محل سکونت وی تجمع کردند. 6 حزب مخالف دولت ترکیه برای شکست دادن اردوغان سفارایی کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با طور غیر رسمی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 را اعلام کرده است، اما در نظرسنجی ها نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه امید چندانی به پیروزی ندارد. سران این احزاب مخالف پس از شرکت در جلسه 6 ساعته بیانیه منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، رایزنی ها برای معرفی نامزد واحد ادامه دارد. کاهش شدید ارزش لیر و متعاقباً افزایش فقر و بیکاری در ترکیه زندگی مردم این کشور را تحت تاثیر قرار داده و ناکامی‌های دولت در حل بحران اقتصادی کم سابقه از محبوبیت اردوغان به شدت کاسته است. در نخستین روز کاری هفته در کشورهای اروپایی و با اعلام قطع مجدد واردات گاز از روسیه در روزهای آتی، بهای گاز و برق در اروپا رکورد شکنی کرد. همزمان با افزایش تنش در روابط میان روسیه و کشورهای اروپایی و با توجه به اینکه اروپا بیشتر گاز مصرفی خود را از روسیه دریافت می‌کند، کشورهای این قاره خود را برای زمستانی بدون گاز آماده می‌کنند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت آمریکا.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. در این برنامه چنانچه در جریان هستید نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا تا یک هفته گذشته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در این 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان میتونین که از طریق سایت هم برنامه را بشنوین با آدرس pars.today.com/dari. خدمتتون هستیم. نخست عناوین مهم برنامه. امضای لایحه 430 میلیارد دلاری از جانب بایدن. درخواست بستگان قربانیان 11 سپتامبر از بایدن برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان. و هراس ایالات متحده آمریکا از قدرت فزاینده چین. خب دوستان خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به امضای لایحه 430 میلیارد دلاری از جانب بایدن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه هفته گذشته لایحه 430 میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین بسته حمایتی از محیط زیست و مقابله با تورم در تاریخ این کشور را امضا کرد. این لایحه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و قیمت دارو و اخذ مالیات از ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ آمریکایی طراحی شده است. در مراسمی که در قصر سفید برگزار شد، بایدن در حضور برخی نمایندگان حزب دموکرات از جمله جو مانچین یکی از سناتورهای آمریکا با تخصیص این بسته بودجه‌ای به دولت موافقت کرد. جو مانچین سناتور آمریکایی که برای تصویب این بودجه و جلب رضایت نمایندگان در کنگره تلاش‌های زیادی کرده، در اظهارات این بودجه را بسته متعادل کننده برای آینده اقتصادی آمریکا خواند که میتواند برای تورم و برخی گزینه‌های اقتصادی مهم باشد. بایدن ضمن امضای این بسته بودجه همچنین از رویکرد برخی جمهوری‌خوان انتقاد کرد و اظهار امیدواری کرد دموکرات‌ها بتوانند در انتخابات پیشرو پیروز شوند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از این بسته بودجه استفاده کنند. بایدن گفت در این لحظه تاریخی دموکرات‌ها طرف مردم آمریکا را گرفتند و همه جمهوری‌خواهان در کنار منافع خاص قرار دارند. همه جمهوری‌خواهان کنگره به این لایحه رأی منفی دادند. قانون مبارزه با تغییرات آب و هوایی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در آمریکا معرفی شده است. این قانون همچنین اجازه می‌دهد تا قیمت داروی سالمندان کاهش یابد و شرکت‌ها و ثروتمندان را وادار می‌کند بدهی‌های مالیاتی خود را پرداخت کنند. الیزابت وارن سناتور دموکرات در توییتر نوشت در سال 2020 میلادی 55 شرکت بزرگ در کشور 40 میلیارد دلار سود کسب کردند و 0 دلار مالیات بر درآمد فدرال پرداخت کردند. این ظالمانه است و به همین دلیل است که دموکرات‌ها با تصویب حداقل مالیات 15% بر شرکت‌های میلیارد دلاری به مقابله پرداختند. دموکرات‌ها معتقدند که پرداخت مالیات از سوی ثروتمندان به کاهش کسری بودجه دولت آمریکا و همچنین مبارزه با تورم کمک می‌کند. میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا هم گفت قانون جدید نتیجه عکس خواهد داشت. وی با اشاره به سازمان امور مالیاتی آمریکا گفت دموکرات‌ها سال گذشته با صرف بیش از اندازه پول و ایجاد تورم بی سابقه اقتصاد امریکایی ها را غارت کردند. رای حل امسال آنها انجام دوباره این کار است. بسیاری از اقتصاددانان امریکا هم معتقدند با توجه به تورم شدید این روزها در این کشور، این بسته بودجه نمیتواند تأثیر چندانی بر آینده اقتصادی این کشور داشته باشد. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. برنامه امریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. اما بستگان قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 در نامه از جو بایدن رئیس جمهوری امریکا خواستند که میلیاردها دلار دارایی های مسدود شده مردم افغانستان از سوی واشنگتن را آزاد سازند. آنها از بایدن خواستند تا از تصمیم خود برای اختصاص دادن مقداری از دارایی های مسدود شده افغانستان به آنان منصرف شود، زیرا این پول متعلق به مردم افغانستان است. در نامه بستگان حمله 11 سپتامبر آمده است: ما از شما می خواهیم که از صلاحیت اجرایی خود استفاده کنید و فرمان اخیرتان را تغییر دهید و به یک رویکرد قانونی و اخلاقی مبنی بر این که 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که مربوط به مردم افغانستان می شود متعهد باشید. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی افغانستان هم می گوید بر اساس قانون بانک مرکزی افغانستان این ذخایر ملکیت مردم افغانستان است و ما بر این تاکید میکنیم این ذخایر باید به هدف ثبات مالی و پولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود. اما سیاست امریکا در قبال تحولات افغانستان، با توجه به اینکه امریکا از افغانستان خارج شده و سیاستهایی را در رابطه با طالبان در پیش گرفته، کارشناسان از ابعاد گوناگون به این موضوع پرداختند که واقعا اهداف و سیاست‌های آمریکا در افغانستان چگونه قابل ارزیابی است. سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در این باره معتقد است که
خب متأسفانه آمریکایی‌ها همچون 20 سال گذشته و همچون 40 سال گذشته با مردم افغانستان صادقانه برخورد نمی‌کنند. اون چیزی که فعلا در ارتباط‌هایشان با طالبان هم ما مشاهده می‌کنیم در واقع از استانداردهای دوگانه‌ای تبعیت می‌کنه که این استانداردهای دوگانه کاملا بر طبق همون سیاست‌های چند دهه گذشته آمریکایی‌ها است. این آمریکایی‌ها وانمود می‌کنند که بر مسائل بشری در افغانستان تاکید دارند و از طالبان می‌خواهند که کماکان خودشان را مقید بسازند به رعایت حقوق بشری. بیش از اینکه یک واقعیت باشد، بیش از اینکه یک رفتار واقعی از سوی آمریکایی‌ها باشد، یک رفتار در واقع رسانه‌ای و در واقع سیاسی برای آمریکایی‌ها اصلا اهمیت ندارد که چه مقدار انسان در افغانستان در ستم زندگی میکنند یا در شرایط بد انسانی زندگی میکنند. مهم این هست که آمریکایی‌ها منافع خودشان رو تأمین بکنند و به همین دلیل هم ما میبینیم که علارغم این که مدعی هستند فشارهایی را بر طالبان وارد میکنند تا مسئله زنان و مسئله دانش آموزان و مسئله اقلیت‌ها و همچنین مخالفین سیاسی به نحوی با طالبان حل و فصل شود، اما در میدان عمل فعالیت‌هایی انجام میدهند که این فعالیت‌ها عموماً تقویت گروه طالبان هست، از حمایت‌های مالی و اقتصادی، از کمک‌های نقدی که به طالبان صورت می‌گیرد تحت عناوین حقوق بشری و مسائلی از این دست، از همکاری‌های امنیتی و استخباراتی که با طالبان در حال انجام هست و همچنین از حضور فیزیکی خود آمریکایی‌ها در کابل. فعلاً بعضی از گزارش‌ها گویا این هست که آمریکایی‌ها هنوز در کابل حضور دارند و در پایگاه های خودشان در مناطقی از کابل برخی فعالیت‌ها را انجام می‌دهند و در بعضی از موارد هم همکاری‌های مشاوره‌ای بسیار نزدیکی با طالبان دارند. همه اینها نشانگر این هست که رابطه ای طالبان و رابطه آمریکا در عمل یک رابطه وسیع و تنگاتنگ است. به اون چیزی که آمریکایی‌ها از اعمال فشار بر طالبان نسبت به خواستی هایی که این گروه دارن در سر زبان هاست یا خود آمریکایی ها مدعی و هستن در میدان عمل خلاف واقع هست و صرفا در حد همان ادعا وجود دارن.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان میتونین که این برنامه و همچنین دیگر برنامه های رادیو را از طریق سایت ما هم بشنوین با آدرس parsade.com/dari. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین که دنبال بکنین. همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به هراس آمریکا از قدرت فزاینده چین. آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. آمریکا که از قدرت روبه افزایش چین در هراس است، وعده داده در هفته‌ها و ماه‌های آینده اقدامات را برای مقابله با فعالیت‌های نظامی و اقتصادی چین در اطراف تایوان انجام خواهد داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه هفته گذشته گفت: ما در مقابله با تلاش‌های مداوم پکن برای تغییر وضعیت موجود و انجام گام‌های قاطعانه اما آرام برای حفظ صلح و ثبات ادامه خواهیم داد. این گام‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را شامل می‌شود و در هفته‌ها و ماه‌های آینده معرفی خواهند شد، زیرا با چالش طولانی مدت مواجه هستیم. و با اشاره به اینکه چین برغم پایان رزمایش‌ها موقعیت نظامی هوایی و دریایی خود را در اطراف تایوان حفظ کرده، ادعا کرد که واشنگتن انتظار دارد پکن در هفته‌های آینده با اقدامات تحریک‌آمیز نظامی و تاکتیک‌های قهرآمیز اقتصادی علیه تایوان ادامه دهد. پرایس گفت: هر گونه اقدام آمریکا برای مقابله با فعالیت چین در اطراف تایوان سازگار با سیاست چین واحد، قانون آمریکا مربوط به روابط با تایوان و سایر اقدامات خواهد بود. ادعای جدید واشنگتن درباره مقابله با اقدامات به اصطلاح تحریک‌آمیز چین در حالی مطرح می‌شود که با نگاهی به وقایع و رویدادهای چند ماه اخیر، به ویژه اقدامات آمریکا در زمینه حمایت از تایوان و زیر سوال بردن سیاست چین واحد، موجب واکنش‌های تند از جانب پکن شده است. تنش‌ها میان چین و آمریکا پس از سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به جزیره تایوان، برغم هشدارهای متعدد چین در 2 آگوست 2022 افزایش یافته است. بلافاصله پس از این سفر، چین سفیر آمریکا را احضار کرد و مراتب اعتراض پکن به اقدامات مداخله جویانه واشنگتن را در امور داخلی خود اعلام کرد. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و سازمان ملل نیز این امر را به رسمیت می‌شناسد. به اعتقاد پکن، این سفر نقض سیاست چین واحد تلقی می‌شود که به موجب آن آمریکا از سال 1979 تایوان را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است. آمریکا به رغم اعتراض‌های پکن در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت کنونی، فروش تسلیحات نظامی به جزیره تایوان و حمایت از جریان‌های جدایی طلب این منطقه را افزایش داده است. باید گفت چین از 6 آگوست رزمایش‌های نظامی گسترده‌ای در اطراف تایوان آغاز کرد و در 7 آگوست نیز ارتباطات خود را با آمریکا در چند حوزه حیاتی از جمله مسائل نظامی، مبارزه با جرایم فراملی و مواد مخدر و همکاری در حوزه مقابله با بحران آب و هوایی به عنوان اقدامی تلافی جویانه به دلیل سفر نانسی پلوسی به تایوان قطع کرد. در واقع تحولات اخیر سبب شده اند که روابط آمریکا و چین به بدترین سطح خود در سالهای اخیر تنزل پیدا کند. اکنون دولت چین تصمیم گرفته که به فشارها علیه تایوان ادامه دهد و همین مسئله واکنش انفعالی واشنگتن را برانگیخته است. در واقع دولت بایدن اکنون به خوبی آگاه شده که پکن قصد ندارد این بار همانند موارد قبلی مداخلات آمریکا در امور داخلی خود با تساهل برخورد کند. لذا سیاست محاصره تایوان و نیز کاهش قابل توجه روابط با آمریکا در عرصه‌های مختلف را در پیش گرفته است. نکته قابل توجه این که برغم تشدید بی‌سابقه تنش‌ها بین آمریکا و چین، اما واشنگتن اصرار دارد که اقدامات تحریک‌آمیز خود را همچنان ادامه دهد. مثال بارز این امر سفر هیئتی متشکل از قانونگذاران آمریکایی به تایوان بود که یکشنبه هفته گذشته بر ریاست سناتور دموکرات اد مارکی انجام شد. این سفر به فاصله کمتر از 2 هفته از سفر جنجالی نانسی پلوسی به این جزیره صورت گرفت. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بخورم. وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شب شب خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ناگهان عشق، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدین که نگار که یک دختر معمولی بود به یک بار یک عاشق سینه چاک پیدا کرد، یک انجینیر به نام انجینیر میرویس. میرویس به نگار گفت که او را به شعبه محل کار پدرش دیده و این چیز عجیبی نبود، چرا که گاهی نگار به دیدن پدر خود میرفت. فرید به گفته خودش وضع مالی خوبی داشت، پدرش فابریکه دار بود. او به نگار گفت که همین فاصله اقتصادی بین اونا سبب شده تا او نیاز به یک زمان داشته باشد تا بتانه خانواده خود با ازدواج با او راضی کنه و بعدش هم خواستگاری بیایه. در این فاصله پدر نگار به واسطه کار صادقانه خودش به شعبه بعد از تقاعد کردن معین شعبه به عنوان معین انتخاب شد. در روزی که برای بار دوم نگار و میرویس همدیگرشان در پارک ملاقات کردند، میرویس موضوع معین شدن پدر نگار به او تبریک گفت، چیزی که باعث تعجب نگار شد. اما میرویس گفت که در دفعه‌های قبل که به شرکت می‌رفته، کارهای معین شرکت رئیس شرکت انجام می‌داده و بار آخر که رفته متوجه شده که پدر نگار به حیث معین تقرر پیدا کرده. او این اتفاق به فال نیک گرفت و از نگار خواست که به او کمک کنه. و اما اینک ادامه ماجرا.
ببخشید من متوجه گپای شما نمیشم. من چی کمکی به خودتان میتونم بکنم؟
گوش کنین، به خاطر داشته باشین که کمک به من کمک به هر دوی ماست در واقع.
ولی شما به من نگفتین که چی کمکی.
عرض میکنم، اینا عرض میکنم. ببینین، از طرف شعبه شما به زودی یک مزایده برگزار میشه. یک پروسه خیلی کلان است. اگه من به این مزایده برنده شوم، میتونم مستقل از ثروت پدر خود روی پای خود ایستاد شوم.
اما خب ما بازم متوجه نمیشم.
ببینید، نمیال بهانه پدر و مادر میست که بین خانواده ما و شما از حیث اقتصادی فاصله است. البته من گفتم که من این چیزا رو قبول ندارم، ولی خب دیگه اونا میگن. اگه من شلگی کنم، پدرم خواهد گفت که خی خودت میدانی و زندگی، انتظار هیچ کمکی رو از من نداشت. حتما این گفت میزنه.
یعنی پدر و مادر شما به هیچ وجه موافق این وصلت نیستن.
اما گوش کنین، گپ اینجاست. اگه من یک پروسه کلان مثل این پروسه که در شرکت محل کار پدرتان او رو با مزایده میمانن، من اونجا برنده شوم، قضیه خیلی فرق میکنه.
چه فرقی؟
خب پدرم میفهمه که من هیچ وابستگی و ثروتی اون ندارم، بخواسته من تن میده.
خب من چی کمک بتانم با شما بکنم؟
این شده یک گپی. اگر من بدانم که مبلغ پیشنهادی دیگرات چقدر است، میتونم یک مبلغ پیشنهاد کنم که برنده من باشم، به همین سادگی.
خب این کارو بکنین.
خب من که نمیدونم دیگرات چه مبلغ پیشنهاد کردن.
خب من نمیدونم.
ای بابا درست است، اما شما براحتی میتونین اطلاعات رو به دست بیارین. شما کم نفر نیستین، شما دختر معین شو هستین.
آها حال فهمیدم. خیلی میخواییم که من از پدرم کمک بگیرم، درست است؟
ای خدا چقدر گنگس است. نه نه، پدرتان ابدا نبود متوجه قضیه شود.
کدام قضیه؟
همین که شما قرار است پتکی معلومات دوستی مزایده را به من بگوین، من با مزایده برنده شوم، این که بعدش قرار است ما ازدواج کنیم، اینا باید فعلا از پدر جانتان پت بمانه.
یعنی شما از من میخواییم که پتکی به شما معلومات بتم؟
خب بله، اون معلومات از اسرار شعبه است، من دسترسی ندارم، ولی شما میتونین این کارو بکنین.
ولی کار خلاف است.
چی گپا میزنین شما؟ چی گپا میزنین؟ خلاف چی مانا؟ بالاخره یک نفر با اون مزایده برنده میشه. چی عیب داره که او یک نفر رو من با شما؟
چی بگویم؟
ببینین، اگر من با این مزایده برنده شوم، حتی ممکن است که زودتر بتونم پدر مادرم راضی بسازم.
ولی اگه پدرم بفهمه؟
پدرتان خو غیب دار نیست، از کجا میخوای بفهمه؟ خلافی هم خو صورت نمیگیره. اونا میاین پیشنهاد رو بررسی میکنن و میبینن که پیشنهاد من بهترین است. همین. البته بعد از اینکه عضو خانوادهتان شوم، اگه پدرتان بفهمه، خب چیزی نمیگه دیگه، من داماد خانواده هستم و این گپ بین خودمون میمونه.
واقعا نمیدونم که چی بگویم.
ببینین، من خواهش میکنم، از خودتان تقاضا دارم که با آینده فکر کنین و ای که کار خودتان چقدر به سرنوشت هر دوی ما تاثیر میمونه.
گنگس شده بودم، نمیدانستم که چی کار کنم. کاری که میرویس از من خواسته بود بر من انجامش سخت نبود، چون من به دیدن پدرم میرفتم. پدرم هم به من اعتماد کامل داشت. از طرفی من با این کار به مرد آینده زندگی خود میتونستم کمک کنم. اما ای که میرویس اصرار داشت که پدرم به هیچ وجه نباید متوجه این قضیه شوه، من اکثر دودل ساخته بود. حتی میرویس اصرار داشت که من موضوع آشنایی و علاقمندی او را هم به خانوادیم فعلا نگویم. با خودم فکر کردم که چطور میتونم یک قسمی که آبروی مام حفظ شوه قضیه مزایده و میرویس با پدرم بگویم تا بفهمم که واقعا گپ چی است.
خب اینال به من بگوین که این نان مزه‌دار امشب کی پخته کرده بود؟ تا تشکری مخصوص داشته باشیم.
نوشه جان،
پس هم نانجور کرده بود نه؟
تشکر از خودت که بعد از یک عمر زندگی هنوزم متوجه نشدی که نانه که نوشه جان میکنی را کی پخته کرده بود.
فهمیدم، معلوم بود که دست پخت خودت است. من خواستم که
پدر جان واقعا که ناراحتم ساختین. هیچ از شما توقع نداشتم که دستپخت دختر عزیزتان نگار جان یک دانیتان رو تشخیص دادن نتانیم.
ای بابا کار خراب شد، مال یک چیز گفتم به شرش ماندم. خب خیر است، تشکری باشه برای پسان. هر دوی تا نام خدا به آشپزی استاز هستین. استاز
نگار دخترم، دسترخان جمع کن بچه.
بچه شم مادر جان. میگم پدر جان،
جان پدر،
خودتان نام خدا زود معروف شدینا.
معروف؟ معروف بودم بچه. اما اول منظور چی است؟
از خاطر معین شدنتان میگم. میگم پدر شما بله. کسی به نام انجینیر میرویس میشناسید؟
میرویس؟ میرویس میشناسم، ولی انجینیر میرویس نه.
خب اون نفر که من میگم قد بلند است.
یک خالم به سمت چپ روی خود داره نه؟
خودش از ها میرویس است، درست گفتیم. البته خب
کی هست؟ او دختر
یعنی انجینیر نیست؟ خودش آخه میگفت انجینیر میرویس است.
نه ولی دخترم تو او را از کجا میشناسی؟
نه من خودم میشناختمش، ولی خب او مرا شناخت.
او تو را شناخت؟ کجا او تو را شناخت دخترم؟
چیز به مینی بس سوار بودم خب که یک دفعه دیدم که یک نفر پیش آمد، برم گفت که من انجینیر میرویس هستم، نمیفهم با شعبه محل کار پدرجانتان همکاری دارم.
عجب.
و تو گپا دیگه. و بازشم از شما خیلی تعریف کرد، گفت که واقعا معین شدن به پدرجانتان میزیبه. و از من پرسان کرد که آراستی شما خودتان دختر معین رحیم خان هستیم؟ من گفتم بله. اونجا بود که دیگه کامل شناختمش. گوش
کن گوش کن جان پدر، ای بشر از او آدم های زبانباز و چلباز است خود. هیچ همکاری با شعبه ما نداره. البته مادرش به شعبه ما کار میکنه. گوش کنی که کتی آدم هم کلام نشوی خود.
نمیخوام کلام نمیشم بچشم.
جان مادر نام خدا چه قربیتان گپ زدین سر دسترخان؟ بخی ماتل نکو جان مادر، دسترخان جمع کو گناه داره.
بچشم سیر شدین نگه جمع
کنم. اما
با جوابی که پدرم به سوال مداد، معمای عشق آتشین میرویس خانم معلوم شد. باورم نمیشد که ما قدر ساده باشم و با این سادگی فریب بخورم. خیلی سرم درد میکرد و دلم میخواست که یک دل سیر گریان کنم. میفهمم که چی براش بگویم. تو میخوایی سر ما چلبازی کنی؟ بله خودش است. الو
سلام نگار جان.
من واقعا در عمرم در زندگیم آدم به ناجوانی و نامردی تو ندیده بودم. تو چطور تنستی؟
چی گم شده نگاهی گفای الهی چی مانا؟
به خیالت که همه چیز پت میمانا؟ نخیر آقا، هیچ وقت ماه پشت ابر نمیمونه. تو میخواستی از سادگی من احمق استفاده کنی و آبروی من و پدرم و خانواده من ببری؟ ها کار پدرم در خطر پرتی؟ موقعیت پدرم در خطر پرتی؟
گوش کو چی میگم؟ گوش کو
تو گوش کو دروغگوی چلباز. اگه به خاطر مادر بیچاره نبود همه چیزا به پدرم میگفتم که انال میفهمید که چی کنه.
بارا بابا دستت خلاص، بگو ببینم آبروی کی میره، من یا تو؟
گنگشو دروغگوی چلباز.